یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت یک روایت با لیلی امیر ارجمند از بنیانگذاران و مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دوران حکومت پهلوی به گفتگو نشسته ایم. لیلی امیر ارجمند که پیش از ازدواج لیلی جهان‌آرا نام داشت، از دوستان نزدیک شهبانو فرح پهلوی در دبستان و دبیرستان بود. این کانون که با تلاش لیلی امیر ارجمند و پشتیبانی شهبانو فرح پهلوی در اوایل دهه 40 کارش را در ایران آغاز کرد، با تشکیل شبکه‌ای گسترده از مراکز فرهنگی و کتابخانه‌ها در دهه 40 و 50 خورشیدی به یک مرکز غیر دولتی آموزشی و تولیدات فرهنگی تبدیل شد. اما تابستان گذشته وبسایت سایت اند ساند خانم امیر ارجمند را به عنوان یکی از معماران کلیدی سینمای ایران انتخاب کرد و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را خانه تولید بی عیب و نقص تولیدات فرهنگی ممتاز دانست. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به گفتگو با لیلی امیر ارجمند. توجه فرمایید که با تمرکز بر روزهایی که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شکل گرفت و مسائلی که پس از آن رخ داد انجام شده است. خانم امیر ارجمند، ابتدا اگر موافق باشین برگردیم به روزهای نوجوانی شما، در واقع که در دبیرستان رازی تهران با شهبانوی آینده ایران فرح پهلوی همکلاسی و دوست بودین. ابتدا بریم از اون روزها برای ما بگین.
من با اولیازاد شهبانو از 9 سالگی دوست بودم، یعنی از موقع که جفتمون میرفتیم مدرسه ژانداک در ایران، در تهران، مدرسه فرانسوی که اون خواهران کاتولیک فرانسوی اداره میکردن. تا کلاس نهم هممون اونجا بودیم. بعد رفتیم دبیرستان رازی که یه قسمتش فارسی بود، برای پسرها فقط بود. یک کلاس کوچیک هم داشت اون کنارش که ماها توش بودیم و فرانسه میخوندیم و معلمامون همه فرانسوی بودن. از اون زمانم ایشون 1 سال از من عقب بودن، چون من به یه دلیلی 1 سال من جلو انداختن، یعنی عوض که برم از کلاس سوم به چهارم دبستان بردنم پنجم.
حتما خیلی باهوش بودین دیگه.
نه یادم نیست، نمیخوام از خودم تعریف کنم. به هر حال من از ایشون و اون یکی دوستم که اونم لیلی دفتری بود 1 سال جلو بودم، ولی انقدر با هم دوست بودیم که تمام نهارامونو با هم میخوریم. نهارامونم از خونه میآوردن برامون، این که موقع نهار با هم جمع میشدیم نهار میخوردیم، بعد هر کدوم میرفتیم سر کلاسمون. بعدم بیرون مدرسه خب تولدا بود یا هر چیزی بود همیشه با هم بودیم.
خانم امیر ارجمند، پس بنابراین دوستی شما برمیگرده به دوران دبستان و 9 سالگی. به هر حال 56 سال پیش در واقع شما کانون.
حالا زیاد حساب نکنی سن من بالا میری.
نه. به هر حال 56 سال پیش شما کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رو با یک کتابخونه کوچیک برای کودکان پایه‌گذاری کردین. چه موضوع یا انگیزه‌ای اصولا باعث شد که به فکر ایجاد کتابخانه کودکان افتادین در اون روزها؟
دلیلش اینه که وقتی که دانشگاه تهران رو تموم کردم، لیسانسم رو گرفتم، رفتم امریکا و رفتم به دانشگاه راتگرز در نیوجرسی و مسترز کتابداری و یه مسترز ادبیات کودکان گرفتم. بعد برگشتم ایران و حضور اولیازاد شرفیاب شدم و گفتم قربون چرا ما درست نکنیم، چون تخصصم دیگه شده بود کتابخونه بچه ها. بعد لابلاشم یونسکو به من یه سکالرشیپ داده بود، رفتم پاریس و اینا، یه جا هست نزدیک پاریس کلامه.
ces tristes Venise, autant des amours mortes que ces tristes Venise. Quand on ne s'aime plus, on cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que des silences creux.
و یک اولین کتاب خونهی که فقط مال کودکان بود اونجا من دیدم که اتوبوس داشتن کتاب توش بود. خلاصه آشنا شدم با کتاب خونه های کودکان. اومدم ایران پیشنهاد کردم به ایشون که ما یک کتاب خونه درست کنیم برای بچه ها. اون موقع هم تازه داشتن پارک فرح رو می ساختن، هنوز درست نشده بود. خلاصه ایشون دستور دادن و یه تیک زمین به ما دادن و اون مهندس نادر اردلان که مهندس آرشیتکت اونجا بود که نقشه کتاب خونه رو داد برای ما، البته با خصوصیاتی که من بهش داده بودم که چی میخواستم توش باشه، که نه فقط یک کتاب خونه باشه بلکه یه اتاق برای فیلم باشه، یه اتاق برای صفحه باشه، مثلا تئاتر داشته باشن، میخواستم سینما داشته باشن، چیزایی که اصلا وجود نداشت در ایران. و ایشون این نقشه رو دادن و ما اولین کتاب خونه کانون رو مشغول شدیم به ساختن. در زمانی که این کتاب خونه ساخته می شد من تصمیم گرفتم که یه مقدار ببینم بعض کتاب خونه مثلا مدارس چطوره در تهران، چون زیاد باش آشنایی نداشتم.
این کتابخانه کودکان که به هر حال ساخته شد در مدت کوتاهی تبدیل شد به یک مجتمع فرهنگی و هنری که حتی به دورترین روستاهای ایران هم راه یافت و علاوه بر کتابخانه سیار برای کودکان، فیلم سینمایی سیار هم در این روستاها برای کودکان نمایش داده میشد. میشه بیشتر در مورد این هم صحبت کنین و راز این گسترش سریع و تا حدی غیر منتظره به تصور شما چی بود؟
در زمانی که این کتابخونه یه دونه کتابخونه‌مون به اصطلاح ساخته میشد، من میرفتم با اون دوستم خانم همای زاهدی که خواهر اردشیر زاهدی بودن، میرفتیم جنوب شهر کتاب می‌خریدیم خودمون، عجیب خودمون کتابای فارسی کودکان که خیلی هم کم بود می‌خریدیم می‌بردیم جنوب شهر تو مدارس، مثلا گفتیم یه اتاق به ما بدیم ما براتون کتابخونه درست کنیم. خلاصه
ظاهرا آقای احسان یارشاطر هم با شما در این راه همراه بود.
بعدن که کانون به اصطلاح دیگه فرمول و آفیشل و اینا شد که هیئت امنا درست کردن، اولیاعظمت خودشون رئیس هیئت امنا بودن، اون موقع احسان یارشاطر اومد جزء هیئت امنای ما. ولی حالا قبل از این داستان ها ما می رفتیم مدارس کتاب می بردیم که ببینیم بچه ها چه ریاکشنی نشون می دن به این کتاب ها. خیلی البته خوب بود. خلاصه بین اینی که ما به کتابخونه جنوب شهر تهران که فقیر نشین بود و کتابخونه پارک فرح که فقیر نشین نبود، البته شروع کرده بودیم به توزیع کتاب. بعد اولیاعظمت گفتن خب پس این دیگه افیشالش کنیم، که قرار شد که اسم بذاریم برای این مؤسسه که آقای یارشاطر به اسم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایشون این اسمو پیشنهاد کرده و ما یه هیئت امنا تشکیل دادیم، ایشون جزوش بودن، اولیاعظمت رئیس بسر هیئت امنا بودن و وزیر آموزش، وزیر فرهنگ و وزیر اقتصاد به سازمان برنامه اینا رو آورده بودیم که می‌خواستیم ازشون پول بگیریم.
در واقع به خاطر نفوذ شهبانو شما میتونستین این وزرا رو جمع کنید و بتونید کارهای
بله،
کانون رو پیش ببرید.
مسلماً برای اینکه من که تنهایی میرفتم، یه دختر جوان 20 و چند ساله کی به من محل میذاشت؟ و تمام وجودی که عینک می‌زدم برای اینکه قیافم پیرتر نشون بده. ولی معهازا اگه ایشون نبودن که به این زودی و بتونیم اینقدر خوب کار کنیم امکان نداشت. واقعا ایشون پشت ما بودن و توتلی متوجه شده بودن به اهمیت این موضوع. به حدی که روزی که پیشنهاد کردن پس ما یه قسمت انتشارات درست کنیم که خودمون کتاب برای بچه ها منتشر کنیم، اولین کتابی که انتشار دادیم ترجمه دخترک دریا بود که خود اولی حضرت ترجمه کردن و نقاشی کردن، مال هانس کریستین اندرسن حتما شنیدیم، و این اولین کتاب کانون بود که اولی حضرت ترجمه کردن.
بله خانم امیر ارجمند،
بدم که چقدر انترسه بودن.
بله، با گسترش فعالیت‌های کانون در زمینه هنر سینما و تئاتر انیمیشن، عده‌ای از نویسندگان و فیلمسازان موسوم به موج نو هم به کانون جلب شدند و شنیدم که همکاری تنگاتنگی با کانون داشتند. آیا این گونه مسائل برای شما مشکلاتی به وجود نمی آورد، یا اگر می آورد شما چگونه این مشکلات رو رفع و رجوع می کردین در اون روزگار؟
بله این کاملا درسته. ما وقتی قسمت سینمایی درست کردیم که فیروز شیروانلو رو من گذاشتم به عنوان صدرش، یه عده آدم هایی که خیلی استعداد داشتن ولی کپی بودن اون موقع ما میگفتیم، اومدن تو کانون. منم که ترس نداشتم، گفتم خب بیام. بعد با خودم باشون مصاحبه میکردم، بعد میبردم با اون موقع با پرویز ثابتی که تازه شروع کرده بود، اونم مثل این که در ساواک کار میکرد، با اون دوست شدم. یعنی روزی نبود که من سه دفعه گوشی تلفن دستم نباشه و با پرویز ثابتی صحبت نکنم، بگم فلان کس رو ول کن از زندان بیاد بیرون بر من داره کار میکنه. و یه حالتی شده بود که اسم کانون رو گذاشته بودن لونه زنبور، یعنی تمام این آدم ها بر من کار میکردن، دست اسباب خطا نکردن تا مدتی که برای کانون کار میکردن و همه خوشحال بودن، هم سباکی خوشحال بودن هم ماها.
دقیقا به لونه زنبور اشاره کردین خانم امیر ارجمند. با وجود این که کارهای کانون جنبه فرهنگی داشت، اما برخی در همون روزها هم میگفتند که در کانون کتابهای سیاسی منتشر میشه و این کتابها دست به دست میگرده، مثل مثلا کتاب ماهی سیاه کوچولوی صمد بهرنگی. تا چند اندازه این موضوع بله، به واقعیت بله. نزدیک بود؟
با واقعیت نزدیک نبود، برای اینکه ماهی سیاه کوچولو یه داستان خیلی ساده بود که اصلا چیز جنبه سیاسی نداشت. منتها اون موقع شما هر چی رو بگیرین میتونین هر جوری میخواین اینترپرت کنین و بگین این معنیش اینه، ولی اصلا همچی چیزی در نظر نبود. ما اصلا من خودم اصلا پامو گذاشته بودم، میگفتم ما سیاسی نیستیم. حالا من نزدیکم به دربار، شما هر عقیده‌ای داشتین یه موقعی به جای خودش، تو کانون عقیده سیاسی نیست و واقعا نبود. مایستر کوچولو هم اصلا سیاسی نبود. اینا رو همه رو در آوردن.
افراد هنرمندی چون عباس کیارستمی، بهرام بیضایی، امیر نادری، پرویز کلانتری، علی اکبر صادقی، فرشید مسخالی و مرتضی ممیز از جمله هنرمندانی بودند که نخستین آثار خودشون رو در واقع در کانون تولید کردند و چند نفر از همین افراد هم با همین آثار جوایز معتبری در سطح جهانی به دست آوردند. آیا این گونه پیشرفت‌ها اصولاً موجب حسادت برخی از منتقدان کانون نمی‌شد؟
لابد می‌شد، ولی من که حواسم به این چیزا نبود، من محل به هیچکی نمی‌ذاشتم، من کارو خودم رو می‌کردم. اصلا ایده این که ما بریم توی مثلا فستیوال فیلم شرکت کنیم مال خودم بود، برای اینکه اینا جوان بودن و خیلی هم استعداد داشتن، ولی به فکرشون نمی‌رسید که ما حالا اگه یه فیلمی درست کنیم میتونیم بریم توی فستیوال جانی. من میدونستم چون خودم جزو جوری بودم. تمام اینا رو خود من واقعا این تنها کردیتیه که برای خودم میگیرم که این ایده رو من بهشون میدادم. مثلا میگفتم بریم دنبال این. و مثلا انیمیشن همطور که داریم میگین زرین کلک که خودش چون افسر گارد شاهنشاهی بود، این آدم فرستادمش بلژیک که انیمیشن یاد بگیره. و اولین فیلم های انیمیشن رو زرین کلک برای کانون درست کرد. یعنی میخوام بگم یه استعدادهای جاهایی پیدا میکردیم که هیچ کس فکر نمیکرد. اینجوری پیش رفتیم و این استعدادها رو جمع کردیم.
به نکته خوبی اشاره کردین که در واقع میخواستم ازتون بپرسم که اصولا شما افراد نخبه و کارآمد رو برای همکاری با کانون جلب میکردین، یعنی آیا شما به دنبال اونها میرفتین یا اونها بودند که داوطلبانه به کانون مراجعه میکردن؟
هر دو جورش بود. مثلا من یه موقع راجع به یکی میشنیدم که یا میدیدم کارشو، خب خودم میگفتم بیاد باش حرف میزدم. یه موقعی هم بود اونا میامدن میگفتن ما این کارمون شما ببینیم، که خودم نگاه میکردم اگه بد بود که میگفتم نه، مثلا با خیلی مؤدبانه به درد ما نمیخوره، اگرم خوب بود فوری میچسبیدم. مثلا همین زرین که آخه افسر گارد کی فکر میکنه که بتونه یه همچین انیمیشن هایی درست کنه، همچین نقاشی بکنه. اینا همه وقتی نمونه کارشون مثلا من میرفتم کاخ به من نشون داد دم در کاخ که وارد می شدم، گفتم ای این فوق‌العاده است، پس فردا که من اداره هستم بیا منو ببین. اینجوری واقعا یه مقدارم شانس بود.
و البته بدون تردید نفوذ و رابطه‌ای که شما با شهبانو داشتین خیلی درها رو به روی شما می گشود، درسته؟
بله خیلی، بله کاملا.
و شما خودتونم البته خیلی فعال و پرتلاش بودین، همونطوری که اشاره کردین در تلفن‌هایی که به آقای ثابتی می‌کردین و مسائلی از این قبیل. می‌دونم که با بسیاری از وزرا در تماس نزدیک بودین و مرتب باهاشون صحبت می‌کردین برای بودجه و مسائل از این قبیل. حتی شنیدم که در سال 57 بودجه کانون حتی از بودجه وزارت اطلاعات و جهانگردی بیشتر بود و 24 کتابخونه در تهران و ده‌ها کتابخونه هم در شهرهای ایران داشت کانون. آیا به خاطر دارین که جمعاً چه تعداد کتابخونه و مراکز فرهنگی وابسته به کانون در سراسر ایران بود در سال 57؟
یعنی 57 میشه چی؟ یعنی موقعی که
درست قبل از انقلاب
ما 300 و اگه درست یادم باشه 325 تا کتابخونه داشتیم به اضافه کتابخونه های سیارمون که هم اتوبوس بود هم جیپ بود هم قاطر. یعنی بستگی داشت به کجا میرفتن و کتابدارامون که مثلا یه عده کرد بودن با همون لباسای محلیشون میوردیمشون تهرون، ترینشون میکردیم میرفتن با قاطر و اسب، کتابا رو این ور اونور میذاشتن تو اسبشون میبردن مثلا بالای کوه توی اونجا که اینا زیر چادر سیاه چادران زندگی میکردن، اینا رو میبردن به بچه هایی که زیر چادر رو زندگی میکردن میدادن. اون وقت اینی که خوب بود باید حتما اضافه کنم اینی که ما نه فقط به بچه ها کتاب رسوندیم، بلکه این بچه ها کتاب ها رو می بردن خونه برای پدر و مادر و خواهر برادرشون بلند بلند می خوندن. در نتیجه ما از طریق این کتاب خونه کانون به بزرگ سالان هم رسیدیم. از این لحاظ
بسیار عالی،
یکی از چیزایی که من خیلی مغرورم بهش.
یک مورد دیگه هم که میتونید خیلی بهش مغرور باشین اینه که بالاخره پس از 56 سال که از آغاز کار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میگذره، همین تابستون چند ماه پیش مجله بریتانیایی سایت اند ساوند در ژوئیه نام شما رو به عنوان یکی از 100 قهرمان پنهان تاریخ سینمای جهان معرفی کرد که در شکلگیری تاریخ سینما مؤثر بوده این، و میخواستم بدونم که شنیدن این خبر چه احساسی به شما داد؟
گریم گرفت. برای اینکه به قول خودتون این همه سال گذشته و بعد یه دفعه اینو یاد من کردن و گفتن من یه همچی به اصطلاح موقعیتی رو ایجاد کردم و اینا رو کسایی رو که تالنت داشتن آوردم و بهشون موقعیت دادم، خب بر من خیلی به دلم چسبید، چون الان خب سالهاست ما از ایران دور بودیم، هیچکی سراغ ما رو نگرفته، اگرچه که من هنوز گاهی از چند نفر خبر دارم و برام می نویسم، ولی خب اصولا یادشون رفته دیگه. ولی یه دفعه این باعث شد که اسم من دوره بیاد و اسم کانون به خصوص جلو بیاد و حرفش رو دوره بزنن. من گریم گرفت.
آیا این گریه ذوق و شوق بود که در واقع پاداش مناسبی گرفتین؟
بله دیگه، بهتر از این چی میشه که بعد از این همه سال بیان قدر منو بدونن. معلومه خوشحالی بود.
بله، و در این روزهایی که در فلوریدا به سر میبرین، خانم امیر ارجمند چه آرزویی برای ایران و کودکان و نوجوانان ایرانی دارین؟
آرزوی من اینه که این موقعیت هایی که ما اون موقع شروع کرده بودیم بهشون بدیم باز بهشون داده بشه. برای اینکه بله، گفته بودن به من که کتابخونه رو تعدادشون زیاد کردن، مثلا 800 خورده کتابخونه هست در ایران، ولی من نمیدونم که چیان این کتابخونه. مثلا همونیان داستانی که ما داشتیم فکر نمی کنن. کتابخونه میتونه یه اتاق باشه که 4 کتاب توش گذاشتن، یا اونی باشه که کانون بود. من امیدوارم که یه جوری وضع درست بشه که ما بتونیم از اینجا بهشون کمک کنیم، یا بتونیم برگردیم ایران بتونیم کمک کنیم، شده که کمک فکری و به جوانایی که اونجا هستن باز بتونیم برسیم. حالا خدا بخواد میشه، این نخوادم که خودشون جوانا بلدن چیکار کنن. توی اونا یکی مثل لیلی امیرعجمن پیدا میشه دوباره.
بله، آیا اصولا این روزها باز هم کارهای فرهنگی هنری میکنید و یا با شهبانو در ارتباط و تماس هستین و در مورد مسائل فرهنگی و هنری با ایشان مشورت میکنید یا خیر؟
نه خیر، من اینجا فعالیت اونجوری هیچ ندارم. به پسرم میرسم که هندیکپته و به خودم یه ذره میرسم. با اولیا حضرت شهبانو هم تماس ندارم، ایشون با من قطع کردن بعد از رولشان.
آیا علت خاصی داره فکر میکنید؟
لابد خودشون یه دلیلی داشتن، من نمیدونم، من واقعا نمیدونم. خب دیگه به هر حال کاری که من قرار بود بکنم و کرده بودم دیگه کاری با من نداشتن.
آیا حاضر هستین با ایشون تماس بگیرین که باتون صحبت کنن و پی ببرین که به چه علتی ایشان دیگه با شما ارتباطی ندارند؟
نه، احتیاجی نیست. ایشون اگه تصمیم گرفتن که اینجوری باید باشه، خوب هست دیگه، منم قبول کردم. دلیلی نداره من بخوام تماس بگیرم. نه
خانم امیر ارجمند، در اینجا در پایان این گفتگو اگر موضوعی رو که تا به حال در جایی مطرح نکردین برای نخستین بار با شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید.
من همین که دوباره شاید خودم رو دارم تکرار میکنم، آرزوم اینه که ایران دوباره مثل اون موقعی که ما شروع کرده بودیم در زمان شاهنشاه پیش بره، جووناش همشون تحصیل کرده باشن و موفق باشن و خوشحال، حالا یا ما باشیم یا نباشیم فرق نمیکنه، ولی ایران دوباره آزاد بشه. این تنها چیزیست که من آرزو دارم.
آدمی بس که تو رو خوب کشیدن چشمای تو تهرون رو به آشوب کشیدن باب دلمی بس که دلنگیز نگاهت خطاتی ابرون تو چه مطلوب کشیدن دارم من و موهای تو نیزار کشیدن نای من و موهای تو بردار کشیدن هم موی من و هم قد و بالای تو رعنا هم سایه و هم زاد سپیدار کشیدن پر از سار کشیدن دست منو به موی تو محتاج کشیدن چشماتو شبیه شب معراج کشیدن شیرینی هاشور لبت قند فریمان خلخال و خط و خال لبت خطه گیلان انگار که با بل سر و تانور کشیدن شیرازه چشمات و سیانور کشیدن از دست تو تو سینه من هل هل برپاست انگار درختی رو پر از سار کشیدن دست منو به موی تو محتاج کشیدن چشماتو شبیه شب معراج کشیدن
What's left to say? These prayers aren't working anymore. Every word shut down in flames. What's left to do with these broken pieces on the floor? Losing my voice, calling on you. 'Cause I've been shaking, I've been bending backwards till I'm broke. Watching all these dreams. Yeah.
به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
آتیش به خواستیم نزن، آتیش به خواستیم
24 ساعت
7 روز
7 شب
تازه ترین خبرها
بهترین ترانه ها
رادیو فردا همیشه با شماست.
شکست است بی گل و آب براموندن توی ایوون بهار دلم گرفته دلم گرفته دلم گرفته شکست است بی گل و آب براموندن توی ایوون بهار دلم گرفته دلم گرفته دلم گرفته دلم گرفته دلم گرفته
جلد اول از مجموعه 3 جلدی شناسنامه اسفندیار منفردزاده، موسیقیدان و آهنگساز مقیم سوئد، به کوشش حسین عصاران منتشر شد. این کتاب زندگی نامه که در 344 صفحه از سوی انتشارات نگاه به چاپ رسیده، با پیش درآمدی از اسفندیار منفردزاده و درآمدی از مسئول کیمیایی، به نقل خاطراتی از دوران کودکی تا جوانی این آهنگساز متولد 1319 در تهران می‌پردازد. خاطراتی که از سینما دماوند در ایام کودکی، روزگار آپارات‌های خانگی و تئاترهای لاله‌زار و همچنین فراگیری موسیقی و نواختن تنبک و سنتور و عود آغاز می‌شوند. سپس شرح روی آوردنش به آهنگسازی، کار در استودیو تنین، ورود به دانشگاه و ترک تحصیل، آشنایی با بزرگانی از جمله مرتضی حنانه و ماجرای همکاریش با مسعود کیمیایی برای ساختن موسیقی فیلم قیصر روایت می‌شود. دو جلد دیگر این مجموعه مصور به زودی منتشر خواهد شد.
با فردا بیشتر بخوانیم.
Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who?
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سکوته که خون میشه توی نگاهم، سکوته اون بغضه که میشکنه مثل فریاد، تو این هوای پردرد داره میگیره نفس ها، تموم وعده های توی تصویری از سرام، غرور سینم مثل شیشه دلم شکن، وقتی که لحظه هم بی تو سر شد، هوای باغ زیر بارون غم نشست، وقتی شکوفه هاش پر پر شد، اشکام میباره دم به دم، بعد یه دریا که آروم نداره، عشقت میزنه زخم غم روی دلی که بی تو جون نداره، بی تو میمیره. خونه دلم بی تو غبار غم نشسته، شباش پر شده از گلایه های بیدار، میخونه از سفر با پرهای شکسته، از اون دیار عشقی که ندب داره ندیبا، بحار من گذشت توی سر ما شکستم، بی تو وجود من یه پاییزه، سمون شدی من به فکر نشستم، بارون یاد توه که میریزه، عشقام میباره دم به دم، بده یه دریا که آروم نداره، عشقت میزنه زخم غم روی دلی که بی تو جون نداره، عشقا میباره دم به دم، بده یه دریا که آروم نداره، عشقت میزنه زخم غم روی دلی که بی تو جون نداره.
رادیو فرداست که با شماست.
We'll be right back. تو میخونم